وقل رب زدني علما.
صفحه 82.
والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما. و همچنین خانم هایی که تحت حمایت و محافظت هستند از زنان. خب در ادامه آیه قبل هست، اونجا بیان فرمود که با چه خانم هایی نمیشه ازدواج کرد. دسته آخر در این آیه بیان میکنه خانم هایی که تحت حفاظت و حمایت مردی هستند، یعنی خانم های شوهردار. پس یک خانم نمیتونه دو تا شوهر داشته باشه. خواستگاری از زنی که شوهر داره حرامه. همچنین خانومی که در عقد کسی هست، باز هم جزو والمحصناته. یا خانومی که ازش خواستگاری شده و هنوز جواب رد داده نشده، باز هم به نحوی به قول معروف برش دست گذاشتن روی این که زن کسی بشه و تحت حمایت و عنایت کسی باشه. و خانومی که برده هست و صاحب داره، اون هم به نحوی تحت حمایت کسی، تحت محافظت کسی هست که در ادامه می‌فرماید الا ما ملکت ایمانکم، مگر اون خانم‌هایی که شما صاحبشون هستید، یعنی دست راست شما مالک اونها گشته، کنیزان. کتاب الله علیکم، این واجب خداست بر شما. حالا داره استثناء میکنه از مجموع خانم هایی که تحت حفاظت هستن، یک دسته رو استثناء کرد و اون هم کنیزکان هستن. حالا تعدی این رو داشته باشیم که کنیزکان در یک جامعه اونطوری که رسم جهان بوده، بعد از جنگ ها اون لشکری که شکست خورده اموالشون میبردن به غنیمت، زنهاشون بچه‌هاشون رو می‌گرفتن به اسارت. این قانون بین المللی جهان بوده در قبل از اسلام، مربوط به دین اسلام نیست، این حکم رو دین اسلام نگذاشته. اون خانم وقتی که کنیز میشه یا اسیر میشه، دیگه آقای بالا سر داره که بهش دستور میده، ازش کار میخواد، اون رو میفروشه و اصلا خرید و فروش میشه. برده و برده‌داری در جهان رونق داشته قبل از دین اسلام. اون خانم ها مجبورن که با همون آقا زندگی بکنند، منتها خب آدمن، احساسات دارن. یه وقت اگر کسی رو دوست داشته باشه، اون موقع چون آقا داشته هیچ راهی نداشته با کسی دیگه ازدواج بکنه. کسی اگر اون کنیز رو میخواسته نمیتونسته بهش دسترسی پیدا بکنه چون صاحب داره. و اون کنیزم مجبور بود با همون صاحبش باشه. این تا قبل از نزول این آیه. و هیچ راهی برای دسترسی به کنیزکان وجود نداشت که کسی رسما با یک کنیزی ازدواج بکنه. با این آیه داره استثناء میشه، اون کنیزکان که مالک دارند میتونن ازدواج بکنند و این خیلی به نفع اون کنیز میشد، چون اون کسی که دوستش داشت میتونست بهش برسه، یا کسی عاشق اون کنیز شده بود میتونست به اون برسه، چون دروازه ازدواج با کنیز داره این آیه باز میکنه. و دیگه بعد از اون آقا وقتی که موافقت کرد با این ازدواج، همچنان کنیز باقی میمونه، یعنی در خونه اون آقا یک سری کارهایی انجام میده، کلفتیشو انجام میده، منتها قسمتی از شبانه روز پیش شوهرشه. و در همون خونه آقا امکان داره که براش یک خونه دیگه، یک اتاق دیگه در نظر بگیره و اون کنیزی که به ازدواج در آورده، اون کنیز با همسرش بیا در خونه مالک اونجا ساکن بشه، یا اینکه در وقت مثلا بعد از انجام وظیفه منتقل بشه بره به خانه شوهرش. خب این چیزها به وجود میاد، یعنی عبارت الا ما ملکت ایمانکم یک دنیایی رو بر روی کنیزکان داره باز میکنه. و وقتی که اون کنیز اجازه داده شد که ازدواج بکنن، دیگه مجبور نیست پیش اون آقایی که مثلا از نظر سنی خیلی بالا باشه، مالک کنیز پیش اون باشه، دیگه مجبور نیست که به حساب اون کسی که دوستش نداره، مالکش رو دوست نداره مثلا، مجبور نیست که پیش اون باشه. و وقتی که ازدواج کرد یک خاطرخواه داره، با اون خاطرخواهش امکان داره براش تلاش بکنه تا آزادش بکنه. همه این منافع نصیب اون کنیز میشه وقتی که بتونه با یکی دیگه که دل بخواهشه ازدواج بکنه. پس زنهایی که تحت حمایت مردی هستن ازدواج با آنها حرامه الا کنیزکان. کتاب الله علیکم، واجب الله هست بر شما، یعنی رعایت این حکم و تمام احکام قبلی که بیان شد واجبات خدایی است و رعایت اون بر شما لازم است. و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، و حلال شده برای شما اون چی که خارج از این لیست قرار دارند. بعد از اینها که بیان شد در این آیه و آیه قبل، میگه بعد از اون دیگه بر شما حلالند که باشون ازدواج بکنید. چیکار کنید؟ ان تبتغوا باموالکم، به وسیله اموالتون جستجو کنید، طلب کنید، خواستگاری کنید از زنهای دیگر، به شرطی که محسنین، برای قصد تحت حفاظت قرار دادن باشد، یعنی برای پذیرش مسئولیت و خانواده باشد. محسنین برای عفت و پاکدامنی باشد، تشکیل خانواده باشد. غیر مسافحین، نه اینکه به وسیله اموالتون کسی رو برای شهوترانی بگیرید. مسافحین کسی که دنبال شهوترانی هست بدون مسئولیت خانواده. فما استمتعتم به منهن، حالا هر کدوم از اون خانم ها که با هم یک جا شدید، خواستگاری کردید، ازدواج کردید و از اونها کام گرفتید، فآتوهن اجورهن فریضه، حالا دیگه زن شماست، زن شوهر شدید، بر هم حلال شدید، حالا شما مهرشون رو به عنوان یک واجب پرداخت بکنید. فآتوهن، بهشون بدید حقشون رو به عنوان یک واجب. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه، و گناهی بر شما نیست در اون چی که شما به ترازی انجام میدید بعد از اون فریضه. وقتی با هم به توافق میرسید بعد از اون مهری که تعیین شده و الان شما باید پرداخت بکنید، بعد از اون هرچه شما به توافق رسیدید، گناهی بر شما نیست. امکان داره مرد اصلا بخواد سه برابر اون مهری که تعیین شده به خانومش بده، هیچ اشکالی نداره، یا اون خانم نصف اون مهری که تعیین شده بگیره، هیچ گناهی بر شما نیست که با هم توافق بکنید در مورد اون مهریه. ان الله کان علیما حکیما، بدون شک که الله بسیار دانای با حکمت است و همه این احکام که بیان کرد سرچشمه گرفته از علم و حکمت الله. و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. در ادامه مطلب و استثنای همون الا ما ملكت ايمانكم، این آیه دیگه کاملا توضیح همون قسمت داره بیان میکنه. میگه هر کس از شما استطاعت مالی نداشت، استطاعت مدیریتی نداشت، طولا استطاعت مالی، ظرفیت مالی و توانایی مدیریتی، هر کس استطاعتش رو نداشت که با زنان پاکدامن و آزاد ازدواج بکنه و مؤمنه، محصنات، زنانی که باشن ازدواج میشه و میرن شامل والمحصنات من النساء میشن، یعنی زن آزاد و مؤمن، هر کس که توانایی ازدواج با زن آزاد مؤمن نداره، فمن ما ملکت ایمانکم، پس ازدواج بکنه با کنیزکان، همون الا ما ملکت ایمانکم، با کنیزکان میتونه ازدواج بکنه. من فتیاتکم المؤمنات، از جوانهای مؤمنه، یعنی داره بیان میکنه که اون کنیزکان که نگاه تحقیر بهشون داشتند، نگاه تحقیر بهشون نداشته باشید. اونا جوانن، میتونن خوشبختتون بکنن تو زندگی، پس با اونها ازدواج بکنید. والله اعلم بایمانکم، الله نسبت به ایمان شما داناتره. یه وقتی فکر نکنید شما آزاد هستید، اون برده هست، البته مؤمنه، و چون برده هست نگاه حقارت بهش داشته باشید، شخصیت پایین. ارزش آدم به ایمانه و الله نسبت به ایمان شما داناتره. چه بسا اون کنیز پیش الله عزیزتر و محبوبتر باشه از شما. پس یه وقت همچنین نگاهی به کنیز نداشته باشید که الله نسبت به ایمان شما داناتره. بعدکم من بعد، به خودتون هم ننازید که آزادید و با شخصیتید و کنیز خرد و فروش میشه، شخصیتش پایینه تو جامعه. شما همه تون از همدیگرید، هم نوع شماست، هم جنس شماست، شما بهتر از اون نیستید. خیلی حرف اینجور حرف زدن در مورد کنیزی که در اون جامعه بهش اصلا نگاه انسان هم نمیشد، داره میگه که شما پیش خدا معلوم نیست که شما بهترید، شاید اونا بهتر باشه. از نظر جنسیت اصلا شما با اونا فرقی ندارید، همه تون پیش خدا برابرید، ولو که اون برده است. بعضکم من بعض فانکحوهن به اذن اهلهن، پس با اونها ازدواج بکنید به اذن اهلشون. داره اون مالک و خانواده مالک رو اهل اون کنیز معرفی میکنه، میگه اهل داره، چون مالک اون کنیز خب زن داره، بچه داره، خانواده داره، قوم و خویش داره، و این کنیز انگار عضو خانواده است، داره عضو خانواده معرفی میکنه. پس شما به اذن خانواده اون کنیز با اون کنیز ازدواج بکنید که سری نباشه، بخواید با این ازدواج یه وقتی نقشه داشته باشید ازش بهره وری و سوء استفاده بکنید. خیر، به اذن اهلش باشه که همه مطلع باشند از این ازدواج و حق اون کنیز ضایع نشه. فانکحوهن به اذن اهلهن و آتوهن اجورهن بالمعروف، و مهریهاشون رو به طور شایسته و محترمانه پرداخت بکنید، مهری خودشون. آتوهن اجورهن، یعنی کنیز وقتی ازدواج میکنه مهرش مال خودشه و شما مهرش رو به شایستگی و با احترام پرداخت بکنید. محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، اون کنیزانی که ازدواج میکنند برای پاکدامنی، برای این که تحت حمایت و محافظت یک مردی قرار بگیرن، برای تشکیل خانواده، نه برای ارضای غریزه جنسی فقط، نه فقط برای شهوترانی، غیر مسافحات. این کنیزکان رو انتخاب بکنید که اهل خانواده اند، نه سر به هوا هستند و مسائل جنسی فقط براشون مطرحه. ولا متخذات اخدان، و با کنیزان انتخاب بکنید که اهل خانواده اند، نه دوست پسر و دوست دختر میخوان، فقط یکی باشون مدتی باشه به عنوان دوست پنهانی و بعد از هم جدا بشن. به عنوان رفیق و رفیقه، دوست پسر و دوست دختر، اینها رو انتخاب نکنید. اونایی که اهل خانواده هن، زن خونه هستن، اونها رو انتخاب بکنید. فاذا احسننا، همون کنیزکان زمانی که شوهردار شدن، حالا تحت حمایت قرار گرفتن، فان اتینا بفاحشه فعليهن نصف ما على محصنات من العذاب، وقتی که ازدواج کردن، حالا اگر مرتکب فاحشه شدند، یعنی زنا کردن در وضعیتی که شوهرم دارند، فعلیهن، پس بر اونهاست نصف اون چی که بر خانمهای آزاد قرار داره از عذاب. یعنی خانمهای آزاد در سوره مبارکه نور که قبل از این سوره نازل شده، اونجا بیان شده که 100 ضربه شلاق دارند زنی وقتی مرتکب زنا بشه، حالا اونایی که بکرن ازدواج نکرده هستن. و کنیزکان بعد از تأهل و زنا اگر مرتکب شدن نصف اون یعنی 50 ضربه شلاق دارن. ذالک لمن خشی العنت منکم، این برای کسی است که از مشقت بترسه یا برای کسی است که دچار مشقت و سختی میشه و از فشار جنسی میترسه، کسی که تحت فشار جنسی قرار داره. این هست چی هست؟ ازدواج با کنیز براش اجازه هست. چرا حالا فقط کسی که در ضرورت قرار گرفته براش جایزه؟ چون ازدواج با کنیز در حقیقت تشکیل یک خانواده کامل نیست، چون این خانم بالاخره هم مالک داره هم شوهر داره و هر دو رو باید راضی نگه داره. این یکی. و دومش که اونا وقتی ازدواج میکنه با یک کنیز و ازشون بچه متولد بشه، اون بچه هم میره تحت اسارت، یعنی دوباره برده میشه، یعنی دوباره اون بچه برده میشه. به همین خاطر با ازدواج کنیز هی تعداد بردگان اضافه میشه و به همین خاطر میگه این استثناست برای کسی که واقعا در مشقته و برای همه کس نیست و قرآن تشویق نکرده که شما با کنیزکان ازدواج کنید. و ان تصبروا خیر لکم، و اگر صبر بکنید ولو که تحت فشار جنسی هستید صبر بکنید براتون بهتره. والله غفور الرحیم، و الله بسیار درگذرنده و بسیار مهرورزه. یعنی خیلی جاها جای ممنوعیته اما خدا غفوره، میگذره، اون ممنوعیتش رو ور میداره برای حال شما، برای آسایش شما، شما کنیزکان، و از خیلی حقوق و خیلی ممنوعیت ها میگذره، غفوره و به نسبت شما مهرورزه که این احکام رو بیان میکنه. واقعا این صفحه اصلا صفحه کنیزه، تکریم کنیزکان، احترام به کنیزکان، این صفحه از اول تا آخر داره بیان میکنه که این کنیزکان از چه حق و حقوقی برخوردارن در اون زمانه ای که غیر مسلمان ها که کنیزکان رو اصلا از هر نوع ظلم و سربریدن و ازش کار زیاد کشیدن و به هر چی شما تصور بکنید در حقش ظلم میکردن و چه نگاه تحقیر و پستی به کنیز داشتن. و این صفحه به بزرگی الله داره هزینه میکنه که کنیز رو تکریم بکنه، بیاردش بالا. و بعد از اون حالا دیگه مسائل دیگه که میاد در جلوتر، برنامه هایی که تعداد این اسیرها و کنیزکان پایین تر بیاد آزاد بشند و آزاد بشن، که دست آخر به جای رسیده که دیگه هیچ بردهی و کنیزی در دنیا وجود نداره. یورید الله لیبین لکم، الله میخواد که براتون همه چیز واضح بشه، میخواد یادتون بده، میخواد به شما آموزش بده، همه چیز واضح بهتون بگه. یورید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم، و میخواد که راه و روش کسایی که قبل از شما بودن رو بهتون یاد بده، شما رو هدایت کنه به همون راه و روشی که قبل از شما آدمای درست، آدمای خوب، زندگی خوب داشتن. اون ملت‌های قبل از شما میخواد که شما رو هم در مسیر همون آدمای خوب قبلی قرار بده، اینو براتون میخواد. و یتوب علیکم، و میخواد که شما رو ببخشه، به شما رو کنه، به شما رو بیاره، شما رو تحویل بگیره و لغزش های شما رو ببخشه، اینو میخواد. و الله علیم حکیم، و الله دانای حکیمه. هر اون چه که میگه پشتش علم الله و حکمت الله نهست.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.